ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی در رأس یک هیئت عالی رتبه امروز وارد کابل شد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در ملاقات خانم ربانی کر با مقامهای طالب روی ایجاد مکانیزم‌های جدید برای همکاری دو جانبه و حل مسائل از رای گفتگو تأکید شد. از سوی دیگر طالبان پاکستانی در آستانه سفر خانم ربانی کر به کابل و آتش بس با نیروهای پاکستانی خاتمه بخشید و به قماندانان خود از سرگیری حملات را دستور داد. این آتش بس چند ماه پیش به میانجیگری طالبان افغان به میان آمد و تا دیروز رسما برقرار بود. یک تن از بزرگان قومی در هلمند به گونه مرموز کشته شده است. یک منبع محلی که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که این متنفذ قومی به نام آدم خان که به سربرا اکا معروف بود یک هفته قبل ناپدید شد و جسد وی دیروز از یک چاه در نزدیکی مرکز لشکرگاه دریافت شد. گفته می شود که او بعد از شکنجه کشته شده است. انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست و مقامات طالبان نیز در موقع چیزی نگفتند. سومین بازی سلسله مسابقات یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا فردا برگزار می‌شود. این بازی‌ها روز جمعه گذشته آغاز شد. بازی اول را افغانستان با تفاوت 60 رنز برنده شد، ولی بازی دوم به روز یکشنبه در اثر بارش لغو شد، اما هر دو تیم امتیازات مساوی کسب کردند. ولی این امتیازات برای تیم افغانستان کافی بود که مستقیماً به جام جهانی سال 2023 راه یابد. کرکت بورد افغانستان در فیسبوک خود نوشت که تیم ملی کرکت افغانستان با شمول این بازی از جمله 14 مسابقه 11 را برنده شده و با داشتن 114 امتیاز به جام جهانی مسابقات یک روزه در سال آینده راه یافت. و امریکا از حق مردم چین برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت می‌کند. شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت که آنها دائم گفتند که هر کس حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارد و مردم چین همچنان. شورای امنیت ملی قصر سفید در حال این سخن را می‌گوید که مردم چین به تازگی در چند شهر این کشور به شمول شانگهای به خاطر وضع محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از شیوع کرونا دست به اعتراض زدند. این تظاهرات در چین در یک دهه گذشته بی پیشینه بوده است. پایان اخبار. پنج و سه دقیقه عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی امروز وارد کابل شد.
هیئت پاکستانی از همکاری در قسمت برخورد درست با مهاجرین افغان و حل مشکلات ویزا برای راه‌های رفت و برگشت تعهد کرده.
کنفرانس امنیتی هرات در شهر دوشنبه امروز گشایش یافت.
تاجیکستان برای رسیدن به هدف اساسی یعنی تامین صلح و ثبات در افغانستان همسایه تأسیس حکومتی فراگیر با اشتراک.
نگرانی از افزایش مرگ و میر مادران و اطفال در هرات.
رفتیم به شفاخانه، شفاخانه کلون نسای ولدی. سه شام دو روز داخل شفاخانه و درد میخوردم، اصلا یک دکتر نبود که من معاینه کنم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حنا ربانی کر وزیر امور خارجه وزیر دولت پاکستان در امور خارجی امروز وارد کابل شد و با مقامات طالبان ملاقات کرد. تقویت رابط میان دو کشور، آموزش، تجارت، سرمایه گذاری و برخی موضوعات دیگر اهداف مهم سفر خانم ربانی کر به افغانستان خوانده شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان با هیئت همراهش امروز وارد کابل شد و با عبدالسلام منفی معاون رئیس الوزراء و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که حنا ربانی قهر در دیدار با امیر خان متقی گفت که برای همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان باید میکانیزم های جدید ایجاد گردد تا همه فرصت ها و مسائل مشترک از طریق گفتگو بررسی شده و برای پیشرفت آن کار شود. تکل افزود که بانو ربانی روی گسترش همکاری ها میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد تا با گفتگوهای منافع دو طرف مسئول نگه داشته شود.
پاکستانی
حیات پاکستانی از همکاری در قسمت برخورد درست با مهاجرین افغان و حل مشکلات ویزا برای راه‌های رفت و برگشت تعهد کرده و افزود که برای تقویت و توسعه تجارت و ترانزیت گام‌های لازم می‌بردارند.
این تعهد در حال صورت می‌گیرد که همروزا ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد پلیس پاکستان با افغان‌ها برخورد توهین‌آمیز می‌کند. به همین گونه پاکستان به مراتب راه‌ها را محدود کرده و برای بازرگانان افغان و در کنار آن برای مسافرین سبب ایجاد مزاحمت و سرگردانی می‌گردد. وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با حنا ربانی قهر در بخش آزادسازی زندانیان افغان در پاکستان، فراهم‌سازی سهولت برای مسافرین در راه‌های رفت و برگشت، گسترش و تقویت تجارت و ترانزیت گفتگو کرده است. حنا ربانی قهر با عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای طالبان نیز ملاقات و گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در مورد این دیدار در صفحه رسمی تویتر خود نوشته است که در این ملاقات که وزرای معدن، اقتصاد و تجارت هم حضور داشتند، روی تجارت دو جانبه و تامین همکاری ها میان مردمان دو کشور بحث شده است. وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در حال به افغانستان سفر کرده است که آتش بس صورت گرفته به خاطر گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور پایان یافته است. تحریک طالبان پاکستانی به جنگجویانش دستور داده است که اردو و پلیس پاکستان را هدف قرار بدهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت طالبان تا حال دو بار میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی میانجیگری کردند. اما از آغاز گفتگوها به این طرف تا هفته گذشته چند عضوی از طالبان تحریک پاکستانی در افغانستان کشته شدند. طالبان در حال با یک مقام بلندپای حکومت پاکستان ملاقات میکنند که فعالیت سیاسی زنان افغان را در داخل این کشور متوقف کردند و در کنار آن جلوی حضور زنان را در اجتماعات گرفته و در ضمن دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند.
هیئت عالی رتبه پاکستان به رهبری حنا ربانی قهر وزیر دولت این کشور در امور خارجه امروز در حال وارد کابل می شود که طالبان پاکستانی اعلان کردند که آتش بس را خاتمه می دهند و حملات خود را در پاکستان اثر می گیرند. آن سو حکومت طالبان در کابل گفته که در این سفر هیئت عالی رتبه پاکستان به کابل روی مسائل سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو صورت می گیرد. در آغاز گفتگو از زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که هدف اصلی بازدید خانم ربانی قهر از کابل چه میتواند باشد و در پاسخ چنین گفت:
موضوعات تجارتی، سرمایه گذاری، رفت آمد مردم و دیگر موضوعات مسائل عادی است که بین دو کشور همسایه بر سر آن وقتاً فوقتاً مذاکرات صورت می گیرد، ولی فعلا معلوم شد که تمرکز و دلچسپی پاکستان در موضوع امنیتی شان است. در این روزها دیده می شود که تی تی پی در فعالیت ها و حملات را در پاکستان افزایش داده است و قابل نگرانی است برای پاکستان. شاید به این خاطر هم اونا می خواهد که از همکاری حکومت طالبان را جلب کنه که یا مذاکره و یا هم آتش بس صورت گیرد.
اعزام یک دیپلمات زن به کابل در حالی که هیچ زنی در کابینه طالبان وجود ندارد چه معنا می تواند داشته باشد؟
در این شکی نیست که پاکستان در جهان من حیث حامی عمده طالبان شناخت دارد، اما فعلا می خواهد که به جهانیان نشان دهد که مخالف طرز حکومت و پالیسی های افراطی خصوصا قیودات علیه زنان از طرف طالبان است. هدف فرستادن هیئت تحت رهبری حنا ربانی قهر که یکی از حامی حقوق زنان می باشد همین است که به جهان پیام دهد که با افکار و نظریات طالبان موافق نیستند.
سوال اخیر ما است که چرا اسلام آباد هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته؟
در حالی که پاکستان در سرنگونی نظام جمهوری افغانستان رول کلیدی داشت و مخالفین حکومت قبلی را حمایت میکرد، ولی در این حال پاکستان یک افغانستان با ثبات و متکی به خود حتی گزیر حاکمیت طالبان هم باشد نمیخواهد. همچنان فعلا پاکستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و به رحم و کرم و کمک های امریکا و ادارات مالی جهانی به سر میبرد و نمیخواهد که با رسمیت شناختن طالبان با عکس العمل جدی جهان مواجه شود.
زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی، درباره سفر حنا ربانیکر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی به کابل ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات امروز در تاجیکستان آغاز شد. در این کنفرانس فرهاد سلیم، معاون وزارت خارجه تاجیکستان، در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید بزرگ به کشورهای منطقه به شمول کشور خودش خواند. در این نشست شماری از مسئولان پیشین، برخی سیاستمداران، شماری از مقام‌های منطقه و جهان و نمایندگان برخی نهادها اشتراک دارند. رنگین دادفرس پنتا، وزیر خارجه سابق افغانستان، در این کنفرانس گفت که اکنون لانه های به گفته ایوی تروریستی قصدن از خط دیورند به افغانستان آورده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات به نگرانی از وضعیت کنونی افغانستان. تاجیکستان که میزبان این نشست است، فرهاد سلیم، معاون وزیر خارجه آن، تهدیدهای تروریستی افغانستان را چالش جدی به منطقه و جهان خواند. سلیم در جریان صحبت در کنفرانس امنیتی هرات گفت اکنون فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان افزایش یافته. او ادعا کرد که در حال حاضر در این کشور القاعده، شاخه خراسان داعش، جماعت الانصار، تحریک طالبان پاکستان و تعداد دیگری از گروه‌های تروریستی فعالند. معاون وزارت خارجه تاجیکستان ثبات داخلی افغانستان را هم مهم خواند و خواستار تشکیل حکومت همه شمول شد.
تاجیکستان برای رسیدن به هدف اساسی، یعنی تأمین صلح و ثبات در افغانستان همسایه، تأسیس حکومتی فراری با اشتراک همه نیروهای ملی و سیاسی، اینچنین ایجاد یک نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جوابگو به منفیت تمام قشرهای جامعه را به مقصد موافق می‌داند. با این آمده این جمهوری ما به وضع افغانستان همیشه توجه ویژه ظاهر نمودند. جانبداری استقرار صلح و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی در این کشور می باشد.
از حکومت طالبان در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی و تشکیل حکومت همشمول پرسیدیم، اما سخنگویانان پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند افغانستان تهدیدی به هیچ کشوری نیست و تشکیل حکومت همشمول هم مسئله داخلی است. رنگین دادفرس پنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، هم در دهمین کنفرانس امنیتی هرات از حاکمیت کنونی طالبان و وضعیت افغانان از آنان به گونه شدید انتقاد کرد و این را هم گفت که لانه‌های تروریستی قصداً از خط دیورند به افغانستان آورده شدند.
افغانستان امروز عمدن به قانون تهدید و خرابکاری در منطقه و جهان ما تبدیل شده است. پناهگاه‌های تروریسم بین‌المللی به کشور ما از آن سوی خط دیورند آورده شدند. وین هم نمایه تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه و جهان ما است.
کنفرانس امنیتی هرات از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک یا AISS تشکیل شده و این بار شارژ دافر سفارت آمریکا در افغانستان هم در آن اشتراک کرده است. کرندیکر در توییتر خود نوشته است: من اینجا آمدم تا از دیگران بشنوم، اما یک بار دیگر از دوام همکاری کشور خود با افغانان و افغانستان اطمینان می‌دهم. به شمول خانم دیکر، نمایندگان برخی از کشورهای اروپایی و تعدادی از نهادهای مستقل افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک کردند. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید هدف اصلی سلسله کنفرانس‌های امنیتی هرات روی دلایل اصلی جنگ 50 ساله افغانستان و ایجاد فضای گفتگو در این مورد است و تلاش می‌شود اجماع بین تحلیلگران و سیاستگزاران در کشور، منطقه و فراتر از آن ایجاد شود.
دهمین دوره نشست امنیتی هرات امروز در تاجیکستان آغاز شد. دوشنبه به این مناسبت یک بار دیگر از آنچه فعالیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان می‌خواند ابراز نگرانی کرد. در این نشست در کنار شمار از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا نیز اشتراک دارند. در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که این نشست با چه هدف برگزار شده است، وی در پاسخ چنین گفت:
خوب این نشست از 10 سال است که تقریبا هر سال برگزار میشه و عموما کسانی هستند که در حکومت 2 دهه سابق بودند و در حاشیه حکومت بودند، از روند 2 دهه سابق خوش بودند و این اتاق فکری است که شاید که کشورهای خارجی همیره تمویل کردن و برای از این که امو ثمره کار خود نشان بدن این نشست دایر کردن.
این نشست از ابتکارات مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان است و اکثر کارکنان این نهاد در خارج از کشور آله به سر میبرند. چه فکر میکنند که نتایج این نشست چه تأثیر روی افزای افغانستان خواهد داشت؟
تأثیر در کوتاه مدت نخواهد داشت. نتایج نشست هرات، کشورهای خارجی که آمدن غالبا نیره تمویل کردن، آمدن گوش میکنن، یک انجیو است و کسانی که در اینجا آمدن کسانی بودند که قرابت داشتن به حکومت‌های 2 دهه سابق. بعضی حقایق افغانستان اینا هنوز هم درک نکردن یا اینطور بگویم که نمیخواین درک بکنن که چه واقعات تلخی هم در افغانستان گذشته، در 20 سال گذشته. از اون مسائل در این نشست چیز نمیگن. این نشان میده که در حقیقت مثل کنفرانس بنواره یک جمع جمع میشن و یک جمع دیگر دیدگاهشان مد نظر نمیگیرن. به اون خاطر است که نشست به جای نمیرسه. این زیادتر برازیست که امو یک اقدام شود در مقابل تمویلی که یک کشور خارجی نشست امی اتاق فکر امنیت هرات می کنه، یک مجلس است خلاص.
دکتر صاحب میگن طالبان دعوت شده بودن اما اشتراک نکردن یا نمی کنن. چه فکر میکنین که علتش چیست؟
که کسانی که در این نشست آمدن میگن که در 20 سال گذشته در افغانستان گل و گذار بود، از این که بروی طالبان بمباری شده چیزی نمیگن، از این که طالبان در 20 سال گذشته در ترس زندگی کردن اما در قریجات افغانستان بودن چیزی نمیگن. یک حصه از تاریخ افغانستان اینا هیچ نمیگن و تا وقتی که در افغانستان چی از طرف نشست امنیتی و همکاراشون چی از طرف طالبان تفکر طرف دیگه فهمیده نشه، درک نشه، مسئله افغانستان حل نمیشه. یعنی یک جمع استن که مثل طالبان فقط یک روی سکره میبینن و هنوز ما در اونجا نرسیدیم که همگی در افغانستان یک جای بشینن و ایره بدانن که خودم جنگ 20 ساله سبب جنگ جدال مردم افغانستان شده و ما باید اول به ای برسیم که به حیث یک ملت با هم بینشینیم و تاریخ خود بیلانسش رو ببینیم و ببینیم که به حق یک دیگر ما چی شده در اثر از جنگ و بعد از او باز ما بتانیم که یک مذاکره خوب داشته باشیم.
سوال اخیر ما ایست که نگرانی تاجیکستان از آنچه وجود گروه های تروریستی در افغانستان میخوانه چقدر واقعیت داره؟
خب گروه انصار الله در افغانستان هست و اونا بزید تاجیکستان اگر اقدام نکردن نیت خوب به امام علی رحمان ندارن. تاجیکستان یک کشور است که کشور کوچک است، با قرغیزستان که همسایش است مشکلات داره و در این حال میخواد که جلب توجه اروپا و امریکا را کنه و اما پوتین در اونجا یک حضور گسترده داره خاطر که بسیار تاجیکا را پاسپورت روسی داده. تاجیکا یک تعداد زیاده بچه‌هاشون در مسکو کار میکنن برای اینکه امرار معیشت کنن و یعنی که تاجیکستان فعلا از بلاک مسکو است، یعنی که از اونجا بسیار پول میایه از کسایی که کارمند هستن در مسکو اینجا که فامیلا از اونان میخورن. خود امام علی رحمان هم بسیار دیر از رئیس جمهور مانده، زیر فشارهای زیاد است و زیر هراسهای زیاد است و آینده هم معلوم نیست که بعد از این کی میه.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست امنیتی هرات ابراز نظر کرد. این نشست امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی ACIJ میگوید حکومت استرالیا با گذشت 2 سال هنوز هم به خانواده هایی که اعضای آن توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند غرامت نپرداخته است. این بنیاد از حکومت استرالیا خواسته که هرچه زودتر به این افغان های بیگناه غرامت بپردازد. بر بنیاد گزارش های رادیو آزادی، نیروهای استرالیایی در زمان ماموریت نظامیشان در افغانستان حداقل 39 افغان بیگناه را که اکثریت آنان دهقانان محلی بودند کشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی از حکومت استرالیا خواسته که به خانواده هایی که اعضای آن در حملات نیروهای استرالیایی کشته شدند غرامت بپردازد، سازمان عفو بین الملل میگوید نه تنها اینکه باید به قربانیان این حملات غرامت پرداخته شود، بلکه سربازانی که در این رویدادها دست داشتند نیز باید محاکمه شوند. ماهر مهمن، یک عضو کمیته اداری این سازمان، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی نوشته است که خواست ما این است که بر علاوه آن که باید هرچی زودتر به اعضای خانواده افراد کشته شده غرامت پرداخته شود، سربازانی که مرتکب این جرایم شدند محکمه و به جزای اعمالشان برسند. این در حالی است که بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی گفته است با گذشت 2 سال هنوز نیز حکومت استرالیا به خانواده هایی که عزیزانشان در عملیات نظامی نیروهای این کشور در ولایت اورزگان کشته شدند غرامت نپرداخته است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این بنیاد نشر شده، این رویدادها جرایم جنگی پنداشته شده و از حکومت استرالیا خواسته شده که هرچی زودتر به خانواده های این افراد بیگناه رسیدگی کند. هرچند در این اعلامیه شمار افراد کشته شده مشخص نشده است، اما در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت جمهوری که در سال 1399 نشر شد، شمار قربانیان این حملات 39 گفته شده بود که اکثریت آنان دهقانان محلی بودند. این کمیسیون در آن زمان تمامی افراد کشته شده را افراد بیگناه ملکی خوانده بود و از حکومت استرالیا خواسته بود که با اعضای خانواده قربانیان کمک کند و عدالت را تامین نماید. در همین حال حکومت طالبان میگوید که در زمان حضور نیروهای خارجی صدها مورد از چنین رویدادها رخ داده است که جنایت جنگی پنداشته شده و نیازمند تحقیقات بیشتر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
به شمول امریکا در عملیات نظامی نیروهای کشورهای مختلف صدها مورد چنین رویدادها رخ داده است که در آن انسانهای بیگناه شهید شدند. این یکی، دو و یا 10 مورد نیست، بلکه شمار آن به صدها و حتی هزارها رویداد میرسد که باید در مورد آن تحقیق صورت گیرد.
این اظهارات آقای مجاهد در حال است که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در حملات آنان نیز که مسئولیت برخی از آن را به دوش نیز گرفتند، شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در ماه جولای امسال ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که طالبان پس از سقوط جمهوریت مسئول قتل‌های غیر قانونی، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات انسان‌ها اند. قابل یادآوری است که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان، نیروهای استرالیا بیشتر در ولایت اورزگان مستقر بودند. آنان متهمند که در زمان ماموریتشان در افغانستان ده ها فرد بیگناه را به قتل رساندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متخصصان نسایی و ولادی در هرات می گویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته است. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاپور صابر میشنویم.
رفتیم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه که داخل شکم فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخانه کلون نسای ولدی. 3 شب دو روز داخل شفاخانه من درد میخوردم، اصلا یک دکتر نمود که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نمود که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از 3 شب دیگه طفل دنیا مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو، مسئول این انجمن، به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای مشکلات مختلف رفتن و افغانستان علا کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر استی.
ملکه پیغام، متخصص نسایی و ولادی در هرات، با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن، در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می‌شود. در جریان سال روان میلادی، 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر، مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات می‌گوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. اما دکتر نجیبه می‌گوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همین قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همین رقم یک وارد دگی با همین پرسونل، با همین اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی، در هر 100,000 تولد زنده 1,300 مادر جان می دادند. اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی، افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش داد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13,700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت استودیو 5:28 دقیقه عصر را نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 می‌شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حماما را باز کنن، به خاطر که مردم در خانه خود سوخت ندارن. از شما اگمی خواهش کنم لطفاً به گوش مقامات برسانین که بشنون صدای مرا از امارات اسلامی که همیه حماما باز شد و مردم سوخت ندارن در زمستان. مشکل است به تمام مردم.
پیام ها و نظریات شما.
یک سال و پنج ماه میشه که ما ماش نگرفتیم. بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم. بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهرم بیچاره پایش قطع شده. دیگه کس نبود. دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. نالا بسیار در وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از یک سال شد که نوزم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی استراب مبتلا شدن. این طالبا همه فکر نمی کنن از غم خوار غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ این از طرف طالبا از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانن.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، طوره که در آغاز برنامه گفتیم، در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ولی اکنون ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده، سر ساعت استیم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. هنا ربانیکر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی در رأس یک هیئت عالی رتبه امروز وارد کابل شد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در ملاقات با خانم ربانیکر روی ایجاد میکانیزم های جدید برای همکاری دو جانبه و حل مسائل از طریق گفتگو تاکید شد. یک تن از بزرگان قومی در هلمند به گونه مرموز کشته شده است. یک منبع محلی که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که این متنفذ قومی به نام آدم خان که به سربرا اکا معروف بود، یک هفته قبل ناپدید شد و جسد وی دیروز از یک چاه در نزدیکی مرکز لشکرگاه دریافت شد. گفته می شود که او بعد از شکنجه کشته شده. انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست و مقامات طالبان نیز در مورد چیزی نگفتند. سومین بازی سلسله مسابقات یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا فردا برگزار می‌شود. این بازی‌ها روز جمعه گذشته آغاز شد. بازی اول را افغانستان با تفاوت 60 رنز برنده شد، ولی بازی دوم به روز یکشنبه در اثر بارش لغو شد. اما هر دو تیم امتیازات مساوی کسب کردند، ولی این امتیازات برای تیم افغانستان کافی بود که مستقیماً به جام جهانی سال 2023 راه یابد. و ایالات متحده امریکا از حق مردم چین برای اعتراضات صلح‌آمیز حمایت می کند. شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت که آنها دائما گفتند که هر کس حق اعتراض مسالمت آمیز را دارد و مردم چین همچنان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. طالبان پس از تسلط بر افغانستان، کارمندان زن را به استثنای برخی ادارات معدود از رفتن به دفاتر دولتی منع کردند. در این میان زنان هم بودند که نانآور خانواده های خود هستند. این زنان میگن که از یک طرف بیکاری و از سوی هم ضعف اقتصادی خیلی آنان را با مشکلات دچار کرده است. ولی برخی از این زنانی که از دوره اول حاکمیت طالبان در این کشور که در اون زمان هم زنان اجازه کار کردن در بیرون را نداشتند، از تجربه های کاری خود یاد کردند که خیلی برایشان مؤثر بوده است. برخی زنان دیگری هم هستند که با انجام کارهای حرفه‌ای اکنون می توانند به خانواده هایشان کمک اقتصادی نمایند. حلیمه یک تن از زنان افغان می گوید زمان موفقیت نصیب ما می شود که در کارهای خود تصمیم قاطع داشته و به آینده امیدوار باشیم. وی از سرگذشت زندگیش قصه کرده می گوید
خانم ما راکت خورد به چگک مزدست دادم شواری ما نمونیم کلا شد، یک پایم نداره فلج است. ما که وقتش به چگک خود از دست دادم ما زیاد بگش و جگر خون بودم. رفتم تا پاکستان، کادر یک خیات برم می آورد، میگه یک ما کار کو ده یک ما دگه 20 جورم دخته میتونن ستم 30 جورم کو نموره ده کلدار برم می داد. باز دخترکای میرفت کچالو را جوش میکد و را می برد شوارم کتش میرفتم میفروخت و باز روزی در پا 20 پا 40 پا تا 100 پا کار میکد و نموره باز ما پیش می بردم. ما یک تکلیف تیر کدم، اتا کت شوار خود گدایی کدم، سر دخترای خود انگلیسی خواندم، سر دخترای خود مکتب خواندم. حالی نام خود دخترم هر کدامش خوب یک کار پیش می برد.
موسیقی
طالبان در افغانستان تسلط پیدا کردند، تعدادی از زنانی که امکانات داشتند به بعضی کارهای حرفه‌ای رو آوردند و تعدادی هم که از قبل به کارهای حرفه‌ای و تهیه صنایع دستی دسترسی داشتند، اکنون با این حرفه‌ها مصروف کارند. پریگل که در یکی از گوشه‌های کابل زندگی می‌کند می‌گوید در گذشته علاوه بر کارش در یکی از دفاتر به حیث کارگر مدت زیادی می شود که در تهیه صنایع دستی به خصوص خامکدوزی کار می کرد و حالا که خانه نشین شده است برای مردم یخنهای خامکدوزی و بعضی چیزهای دیگری به شکل اجوره‌ای می دوزد. وی در مورد کارش می گوید
ما دوخت قنداری یاد دارم، گراف یاد دارم، دوخت پخته دوزی یاد دارم. زیادتر قنداری دوزی یخن میدوزم. مردم زیادتر فرمایش یخن سینپار میتن، یخن دورپتی میتن، یخن نکتایی میتن، طفلانه، مثال بر مرد کلان، داماتا، اینا را میدوزیم. یک یخن ما 1500 مفروشم، کشام از خودم است، دوختشام از خودم، اما یخن های سینپور که است که تقریبا دو نیم ماه میدوزم، اون را 4000 میتم. حتی کاری که روز میکنم کار روز ما شب اجرا میکنم که روز ما بر حیاتی بیکار باشم. دستیارم ندارم اگر نکنم مصرف که مثال خانه ما یک کم بیشی میکنه از پیش کی بگیری مونه میدوزم دیگه بخاطر که یک کمک بر فامیل ما میشه، بر اولادای ما میشه، بر خود ما میشه.
خانم زرمینه یکی دیگری از این زنان است که از سالهای قبل کاروبار زنبورداری را به کمک شوهرش پیش میبرد. زرمینه در مورد کار زنبورداریش میگوید
صندوق هایی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم هم رویم کمک میکنم. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره و شکل تخصصیش میتونه. زنای افغانستان هم تواناییش داره و همچنان استعدادش داره. از دو صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم با پول بسیار کم، 15000 افغانی شروع کردیم، ولی 15000 دلار ما سرمایه است. زن باید از خود درآمد داشته باشه چون اقتصاد زیربناست. وقتی اقتصاد خوب بود، معلوم دار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بار زندگی یک زن میشه. اگر مرد عاید داشته باشه اقدر مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد و زن کار کنه معلوم دار که دو عاید میه برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه معلوم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
در بسا قرا و قصبات افغانستان زنانی هستند که با حرفه های سنتی مناطقشان مثل سوزندوزی، مهربافی، چرمدوزی و دیگر حرفه ها مصروفن و تا جای از این طریق خانواده هایشان را کمک اقتصادی می کنند. خانم ماگل یک تن از زنان افغان است که در حرفه مهربافی مهارت دارد. وی در مورد این که او چی چیزهایی را از مهره تهیه می کند توضیح می دهد.
سرشانه ای میگن دان آستین است، بر لباس افغانی گند است، کمر گیردبند میگن، جنل میگن، ایجا بر چادرها میپرسن، از چادرها دان دامن، از او، از امی چیزا بافتیم. بغیر از گلاس پت میکنیم، دموره ما توپ پت میکنم، آینه را پت میکنیم، پوش های موبایل میسازیم، پوش قلم میسازم.
خانم ماگل افزود در وقفه هایی که در جریان روز و یا شب برایشان پیدا می شود از آن استفاده کرده مهره بافی می کنند. به گفته ای وی آنها توانستند با امکانات کمی کار کنند، ولی بازار برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و اکثر تولیداتشان در خانه مانده و یا هم تعداد کم آنها به فروش می رسند.
ایرا ما نمیتونیم در وقت کار خودی کار کنیم. در وقت کار خود که اتر کنیم خوشوم ما را از خانه میکشه، شوارم ما را از خانه میکشه. چاشت خو نمیشیم، مومور بافی خودم میکنیم که نان شو خوردیم خو نمیشیم. وقت تا 12 بجه شو، 11 و نیم بجه شو همین مور بافی را میکنیم، بعد از او خو میشیم. در وطن ما رسم و رواج است که نمیتونه که زن به جرأت از شوهر خود پیسه بخواد، نه خوشوم میتونه که بده او پیسه را. میتونه هم خودش هم موری دست خود بفروشه یا کس از پیشش بخره، بر کس شیطیار نمی باشه. یک نقصه دوای خودم میگیره، یا یک کالا بر خود جور میکنه، یا یک بود بر خود میخره، یا یک چپلق میشه، یک چیز میشه. ما ایجا که اگه جور کنیم اول بابای ارزان ایجا از پیش ما میره از دست ما. اگه تو یک جای باشه که دوامدار همون نفر بیای از پیش ما بگیره و کار ما معلوم شود.
خانم سیما یکی دیگر از زنان افغان است که از چند سالی به این سو مصروف پرورش مرغداری است و ای گفت چند سال قبل زمانی که او بیکار بود یکی از مؤسسات برای وی پول قرض داده و او با این پول چند قطع مرغ خریداری کرده که اکنون با فروش تخم مرغ عاید خوبی به دست می آورد. سیما در این باره می گوید
کار نداشتیم به یک حساب اینمی سروی خانه شد باز مرا گو بیخی برای خودت قرضه برات می ده قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه می تنی که استوار استا چوی ده سر پاید باز من رفتم در دفتر پیسه گرفتم خریدم این مرغه کارم تقریبا شد دیگه ده 35 دانه 40 دانه خیز کرد مرغ اونم از بار که میشه به یک حساب ده هوای آزاد می مانی میشه شو کشد خانه می کنی میشه اتر وقت میشه که در روز 25 دانه هم تخم من میوردارم وادی که تخمه را جمع میکنم و یک حساب نفر است دوکاندار میای از پیشم دانه اشرپگی میخره در زندگی ما بسیار تغییرات آمد.
خانم سیما همچنان برای زنانی که بیکارند و یا نمیدانند که به چی کارهای رو بیاورند پیامی دارد که از زبان خودش در این باره میشنویم.
باید از خود خانما سر پای خود استاد شوند، بگیرن یک دانه تندور بشانند، یک روز نان چکید، دو روز چکید، روز سوم جور میشه. یک دو سه دانه یک مرغ بگیرن، تخم مرغ سودا کنند، ببینن که گدایی بسیار فایده داره پیسش یا نان پیسی حلال. نام خدا ما 7 اولاد دارم. هر 4 بچیم در مکتب است. این بچه‌ها پتلون کار نداره، کتاب کار ندارن، کتابچه کار ندارن، بکس کار ندارن. طفلان فوق العاده مکتبشان، کورسشان، کورس قرآن شریف خانان. وادی که ما میرم با دیدن اینمی دخترم در مکتب میگه افتخار میکنم با توار مادر که همه تر اولاد خوب داری، اولادت با نزاکت هست، با تربیت هست، پاک هست.
دوستان شنونده، برنامه زن و زندگی روی موضوعات مرتبط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید 00420-221-124-601. تا بعد، اوقات خوش.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدر از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست، چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت، و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنای ازیست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده.
تن امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به اون اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
لبه مینا
هرگز نزد. پایش که من ندانم با کجا رسیده باشم، پایش که من ندانم با کجا رسیده باشم، سفرش دویدنی داشت برای چکیده باشد، سفرش دویدنی داشت برای چکیده باشد.
رمیده باشد نشد دمان